آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 13 ایون میرزای سلیم پور هم از تودی رادیوی آزادی در پراگ و نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز از وضعیت آب و هوای امروز روز 13 فصل تابستان. هواشناسان برای امروز 13 ایون در تاجیکستان هوای اساساً ابری را پیش بینی میکنند که در غرم خورق و خوجند با باران های کوتاه مدت خواهد پیچید. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه 31، در خوجند 32، در کلاب 34 و در خورغان‌تپه تا 38 درجه گرم شود. در مناطق کوهستانی هوا کم ملایم تر بوده، برای غرم امروز تا 19 درجه و در خورق 13 درجه هوای گرم پیش بینی می شود. امروز 13 ایون رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به ازبکستان سفر میکند. رئیس جمهوری چین هو جینتاو امروز سفر 3 روزه‌اش به قزاقستان را از ملاقات با نورسلطان نظربایف آغاز خواهد کرد. انتظار می‌رود امروز فرستاده خاصی آمریکا در مسائل انرژی اوراسیا ریچارد موردنگستر از ترکمنستان بازدید کند و هم 9 سال پیش در همین روز در 13 ایون سال 2002 نخستین رویاجرگه جمع شده بعد از سقوط طالبان در افغانستان حامد کرزی را به حیثیت رهبری دولت انتخاب کرد. خوب این بود آنچه که از روزهای 13 ایون مال تاریخ شده یا قرار است امروز 13 ایون سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. یک گروه جوانان در خورق با نشان اعتراض به حکم دادگاه قاضی دادگاه ولایتی را لاتوکوب کرده. سلسله سفر 6 روزه امام علی رحمان به اروپا انجام یافت. پلیس ایران در سالگرد دوم انتخابات با تظاهرگران درگیر شد. در لیبیا زد و خورد برای زاویه ادامه دارد و هر منصبدار تاجیک موظف شده است برای کتابخانه ملی دست کم 5 کتاب سپارد. تفصیل خبرها. یک گروه جوانان در شهر خورق به بنای دادگاه ولایت بدخشان حمله آورده دو قاضی را لاتوکوب کرد. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخله گفته است این افراد با چنین شیوه اعتراض خود را به حکم کیان رحیم خدایف 29 ساله که به کشتار عیبدار میشد اظهار کردند. او افزود ازدحام در بنای دادگاه خرابکاری کرده قاضی مرافع اکبرشاه سفرف و معاون رئیس دادگاه خلیل خالقوف را زیر مشت و لگد گرفت و در نتیجه هر دو را به بیمارستان بردند. دو نفر از این گروه بازداشت شده اند. سلسله سفر 6 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اروپا دیروز با بازدید از مجارستان انجام یافت. آقای رحمان تا این سفر از فرانسه و آستریا و لوکسمبورگ نیز دیدن کرده در استراسبورگ با دبیر کلی شورای اروپا و وکیلان پارلمان اروپا ملاقات کرد. در لوکسمبورگ بین دوشنبه و بانک اروپایی سرمایه‌گذاری سازشنامه به امضا رسید که اتخاذ 14 میلیون دلار قرض و 7 میلیون دلار کمک بلاعوض برای رشد بخش انرژی ولایت سغد را در نظر دارد. بنابر خبرها پلیس ایران دیروز با تظاهرگرانی که در سالگرد دوم انتخابات پربحث ریاست این جمهوری در یک خیابان تهران تشکیل اعتراضی به صدا کردن وارد درگیری شده است. یکی از اعتراضگران با رادیوی فردا گفت
خیابان ولیعصر وارد خیابان شدیم. اون پیشبینی‌هایی که میشد یگان میزه دو طرف خیابان رو به صورت دیواره انسانی نیرو چیده بود.
سامونه کلمه میگوید پلیس با استفاده از کالتگ مانع تجمع شماری بزرگتری مردم شد. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. در لیبیا درگیری ها بین چریکی ها و نیروهای صادق با معمر قذافی برای شهر زاویه یک بندر بزرگ نفتی واقع در 50 کیلومتری ترابلوس ادامه دارد. نیروهای قذافی میگویند چریکی ها را از زاویه پس گردانده‌اند، ولی به گفته چریکی ها نبردها تا حال در مرکز شهر ادامه دارد. با این حال تلویزیون لیبیا تصویرهای از دیدار قذافی با رهبر فیده کرسن الومجینف را نمایش داد. قذافی در پی آغاز عملیات ناتو خیلی کم در مسیر اوم ظاهر می شود، ولی الومجینف گفت که با قذافی یک دست احمد نیز بازی کرده است. نظامی های افغان میگویند تا یک شبانه روز آخر در جریان عملیات بادخیز 32 جنگی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند. فرمانده اردوی دولتی جنرال شهزاده همچنین از هلاکت 4 سرباز اردو و جراحت برداشتن 3 سرباز دیگر خبر داد. فعلا حدود 130 هزار سرباز خارجی تحت فرماندهی ناتو در افغانستان علیه طالبان می جنگند. خروج محدود و به تدریج این نیروها باید از ماه ایولی سال جاری آغاز یافته تا پایان سال 2014 تکمیل شود. و خبر آخر این است که در تاجیکستان برای تکمیل خزینه کتابخانه ملی یک معرکه سراسری شروع شده به خاطر آمادگی‌ها به گشایش این ساختمان تحت رهبری معاون سروزیر روحی قربان و ستاد ویژه تشکیل داده آن ساختمان نو نهقابته کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه که برایش قریب 40 میلیون دلار مصرف شد قرار است ماه سپتامبر باز شود. این بنا برای نگهداری 7 میلیون کتاب پیش بینی شده است. برخی منصبداران هم شکایت کردند که گویا مقامات هر کدام آنها را با سپردن دست کم 5 کتاب به خزینه کتابخانه ملی موظف کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. با عرض سلام های گرم یادآور میشوم شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این نشر برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. حالا سرخط گزارش های این نشر مجله. پیروزی سوم اردوغان، اما 50% آرا برای تغییر قانون اساسی و نظام در ترکیه تا کجا کافی است؟ باز خبری بازداشت درگیری ها از تهران. از انتخابات بحث برانگیز ایران اینک 2 سال گذشت، بیراغون نمی شود. مدودف و کریموف در تاشکند، آیا از تاجیکستان چه خواهند گفت؟ نیروگاه های شناور، طرح نوی یک دانشمند تاجیکی به ساختن سربند نیاز ندارد. و بیا جانم بیا، همکاری باورناکردنی یولدوز آوازخوان معروف ازبک با افاق، یک شاعره مضافاتی تاجیک. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. حزب حاکم عدالت و ترقیات سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات دیروزه نیز پیروز شده است. این سومین انتخابات پارلمانی است که به فایده این حزب انجام می شود و بنا به نتایج شمارش آرا حزب عدالت و ترقیات این بار 50% آرا و به این ترتیب 326 کرسی از 550 چوکی پارلمانی ترکیه را به دست می آورد. ولی این مقدار کرسی ها برای کسب از 3/2 آرا که اکثریت کنستیتوسیونی را در مجلس برای حزب اردوغان میسر گرداند کفایت نمی کند و او مجبور است برای انجام اصلاحات فراگیر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری با یکی از حزب های دیگری به مجلس راه یافته ائتلاف ببندد. بر اساس شمارش 99% آرا حزب اردوغان 50% و رقیب اصلی اش حزب مردمی جمهوری خواه 26% رای ها را به دست آورده، حزب ملی گرای عمل نیز با کسب 13% آرا 110% عبور را گذشته به پارلمان ترکیه راه می‌یابد. آیا چی عامل های با پیروزی نوبتی حزب اردوغان در این انتخابات مساعدت کرد و آیا با چنین میزان حمایت این حزب قادر است آن همه برنامه اصلاحاتی را که در سر دارد این بار عملی کند؟ با این سوال ها رفتیم به صحبت دکتر عباس جوادی، مدیر برنامه های آسیای مرکزی در رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و خاورمیانه.
به نظر من این انتخابات دور سوم انتخابات که از طرف حزب اکپه و رهبری آقای اردوغان به نتیجه رسید و این حزب را برای حداقل 4 سال دیگه در حکومت نگه داشت و حکومت تنها بدون کوالیسیه، این نشان میداد که مردم اساسا به ریفورم و به اصلاحات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خودشون اهمیت میدهند و کمتر به درگیری ها و مبارزات سیاسی و تنقید های سیاسی و غیره مخالفت بیشتر و این اهمیت میدن که زندگی مردم چخیل هست، اقتصادی ها چخیل هست، ولیوت چخیل هست، ترانسپورتاسی چخیل هست، وضع تحصیل و تعلیم و تربیت چخیل هست، اینا برای مردم خیلی خیلی مهمتر هستند تا چیزهای دیگر.
و حزب عدالت و ترقیات اردوغان یعنی موفق بود در این سالها؟
در این 8 سال به نظر من در ترکیه اصلاحاتی که انجام گرفته است شاید در 40 سال گذشته ترکیه انجام نگرفته بود. اینو باید اعتراف کنیم. همه هم قبول میکنن امروز در ترکیه، حتی مخالفت. یعنی از نظر ساختن راه، از نظر بهبود وضعیت مکتبها، از نظر بهبود وضعیت سیغورتای بهداشتی مردم، بیمارستانها، از نظر رفت و آمد، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، نقش ترکیه در منطقه و و غیره. راهی که در این 8 سال ترکیه پشت سرش گذاشته است واقعا در مقایسه با 30 سال گذشته 40 سال گذشته خیلی خیلی فرق می‌کنه، خیلی بیشتر بود.
اما نتیجه انتخابات آیا بازگوی این واقعیت هم نیست که حزب دنیوی در ترکیه خیلی ضعیف‌تر به نظر می‌آیند نسبت به حزب؟
ببینید به نظر من حزب حاکم AKP رو نمی‌شود غیر دنیوی نامید قطعیاً. و درست است که این حزب اولا کنزرواتور هست، یعنی محافظه کار هست. یک دویم این تمایل و اسلام به نظر من معتدل دارد، نه اسلام تند رفت، معتدل، یعنی تندنسی اسلامی معتدل اما دارد. این فرض کنید با ایران از زمین تا آسمان فرق دارند. حزب های دیگر از جمله حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق و از جمله حزب ناسیونالیست ترکیه و یا مثلا حزب بیشتر متمایل به چپ کردها که بیشتر از پی اتونومی حتی شاید هم جدایی از ترکیه هست، اینها درست است که لایک هستند کاملا میگویند و همیشه هم هشدار میدهند که ترکیه با این حکومت میرود به سوی بیشتر و بیشتر اسلامی شدن، ولی در نتیجه مردم تبریک صحبت کردیم با وجود این به حزب حاکم 50% رأی دادند.
اما حزب عدالت و ترقیات آن اصلاحات قانون اساسی را که در سرداش اکنون دنبالش خواهد شد که عملی کند؟
حزب حاکم برای 4 سال دیگه حاکم خواهد بود به تنهایی، این موفقیت کلان است. اما حزب حاکم و سروزیر اردوغان دو چیز دیگر هم میخواست و اون این بود که کنستیتوسیا را عوض کند، یکم در راه اصلاحات بیشتر نزدیکتر شدن بیشتر به استانداردهای اتحادیه اروپا. دوم اینکه حزب حاکم و اردوغان میخواستن و هنوزم میخواهم که به نظام پرزیدنتی بگذارن. میگویند که اردوغان خودش میخواهد پرزیدنت با قدرت آینده ترکیه شود. حالا برای این کار اما در مجلس بس 367 کرسی احتیاج بود، اینو حزب حاکم به دست نیاورد. این به معنی این است که برای دست پیدا کردن به این هدف که امروز هم اردوغان اعلان کرد که در این راه کوشش خواهند کرد، ناچار هست که با احزاب و گروه هایی که دیروز اینها به هم دیگر خیلی تند و تیز هم دیگر رو تنقید میکردن، باید در اونها رو بکوبد و با آنها یک راه حلی پیدا کند و هم مسئله کنستیتوسیا رو هم اگر موفق شوند نظام پرزیدنتی رو که میگویند مثل خودشون میگویند مثل نظام آمریکا و یا فرانسه میخواهند بکنند، در این راه اگر بخواهم موفق شوند باید با نیروهای دیگر سیاسی همکاری بکنم.
یک جان سپاس. عباس جوادی بود، مدیر برنامه‌های آسیای مرکزی در رادیو آزادی، با صحبت در برای نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه. یادآور می‌شوم نصف رأی‌ها را در این انتخابات حزب عدالت و ترقیات سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان برد.
СССР нағыз бұл. Мода аму мақұл.
Жауызы ғам дұртты болғырым бе білейм. Яңки ділі адам шығым екілен ке ибо ягон тағыр ол елпір.
Жаң бұд ке хаама бару бар бұл. Шоғы ғадол амыр.
بزمانی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی
شنوندگان عزیز، حتما در آزمونی من در سر زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های پربهای رادیو آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه از ایران، سامان های مخالفین و شاهدان میگویند دیروز یک شماره از مردم به کوچه های تهران ریخته در سالگرد دوم انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران که در ماه ایونی سال 2009 محمود احمدی نژاد را به دوره دوم ریاست رساند و منجر به آشوب های پسو انتخاباتی و ظهور جنبش سبز شد، یک راهپیمایی بی صدا برپا کرده اند. سامانه کلمه نویش روز 12 همه ایون صدها نفره که در خیابانی ولی عصر تهران راهپیمایی داشتند بازداشت شده اند. کلمه از قبل خبرنگارانش میگوید تظاهرگران حتی هنگام بازداشت هم خاموش و آرام باقی ماندند. یکی از تظاهرگران با رادیوی فردا گفت که راهپیمایی مخالفین زیر نظر نیروهای امنیتی گذشت.
خیابان ولی عصر وارد خیابون شدیم، اون پیشبینی‌هایی که میشد سیگان میزه به طرف خیابون رو به طرف دیواره انسانی نیرو چیده بود، ولی خب مردم بی‌اعتنا شروع کردن به حرکت تو پیاده‌راه بدون شارژ.
نمایندگان جنبش سبز از طرفداران خود دعوت کرده بودند تا سالگرد دومی آن انتخابات پربحث را که نتایجش با باور مخالفین به فایده احمد نژاد دستکاری شده بود با چنین شیوه یعنی رهپیمایی بی صدا تجلیل کنند. اما مقامات ایران این ادعا را رد میکنند و میگویند احمد نژاد در سال 2009 به رقیبانش از جمله بر رهبران مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک رایگیری آزاد و عادلانه غالب آمده بود. با دنبال آن انتخابات مقامات آشوب‌های پس انتخاباتی را با زور فرو نشاند. صدها تن فعالان مخالفین را به زندان کشاندند. موسوی و کروبی نیز به دنبال دعوت به گرد همایی که ده ها هزار را جمع آورد از ماه فوریه به این سو در حبس خانگی قرار دارند. رهبران ایران در این اواخر از آشوب‌های جهان عرب گرم استقبال کردند، ولی همزمان علیه مخالفین خود که برای اعتراض به خیابان‌ها می‌ریختند از نیرو استفاده می‌برند. امیر ارجمند سخنگوی موسوی روز 11 ایون در واشنگتن گفت تعقیبات دولت نتوانسته است تا کنون دهان جنبش سبز را از گفتن حرف اعتراض ببندد.
اگر که آنها سرکوب کردند، جنبش ممکنه که تاکتیکاش عوض کرده، ولی راه ادامه حیات را پیدا کرده.
با نویسه سامانه سهام نیوز روز 12 ایون پلیس و ماموران لباس ملکی در تن تظاهرگران را در باقی خیابان ولیعصر با کالتک پراکنده میکردند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران بازداشت برخی افراد از سوی نیروهای امنیتی را تایید کرده نوشته است حضور قوی نیروهای امنیتی در تهران مانعی به هدف رسیدن چند نفری شد که با هدایت خارجیان قصد به هم زدن محیط آسایشته جامعه را در سر داشتند. پایان اقتباس. و درست در سالگرد دوم انتخابات پربحث ایران هدار رضازاده صابر خبرنگاری معروف و فعال مذهبی ایران در سن 52 در زندان بر اثر سکته قلب درگذشت. هدا صابر که در جریان سرکوبی آشوب‌های پس انتخاباتی دیگر بار به زندان کشانیده شده بود، تقریبا 10 روز پیش در زندان اوین با نشان اعتراض به مرگ محبوس سیاسی دیگر حالت صحابی اعلان گرسنه‌نشینی کرده بود.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی نقطه تیجی.
و در ادامه برنامه از مسائل نزدیکتر به منطقه ما، رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز به توشکند سفر میکند. قرار است در ملاقات با همتای ازبکش اسلام کریموف در برابر مسائل روابط دوجانبه مسائل داغ منطقه نیز بررسی شود. ازبکستان از مخالفان شدید برنامه سخن نیروگاه در تاجیکستان نست و آن هم در حالی که یک سرمایه‌گذار احتمالی چنین طرحی میتواند روسیه باشد. در هر صورت مسکو در سال 2004 توسط شرکت روسال با تامین مالی سخمان نیروگاه راغون راضی شده بود، ولی تحت فشار تاشکند بعداً عقب نشست. آیا این دفعه مدودف و کریموف در تاشکند از تاجیکستان چی خواهند گفت؟ نظر محافل دوشنبه را خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان میرزانبی خالق‌زاد پرسیده است.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان حدس می‌زنند که در حاشیه ملاقات اسلام کریموف با دیمیتری مدودف در تاشکند مسئله های مربوط به تاجیکستان از مورد بررسی قرار داده خواهند شد. این سفر با دعوت پرزیدنت ازبکستان جناب کریموف صورت گرفته و قرار است دیمیتری مدودف طبق این سفری کاری دو روزه از 13 تا 14 ایون وارد تاشکند شود. انتظار می‌رود در این دیدار مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه ازبکستان روسیه و همچنین موضوعهای عمده منطقوی بررسی شود. برخی از تحلیلگران روسیه در رابطه با این ملاقات گفتند که اسلام کریموف پس از همایش اخیر نیروهای مخالفین حکومتش در برلین تا اندازه به اندیشه افتاده است. الکسی مالاشنکو، عضو شورای علمی مرکز تحلیلی به نام کارنگی واقع در مسکو، در صحبت با نزویس میگازیتا گفت است که اسلام کریموف از فعال شدن مخالفین حکومت تاشکند ناراضی بوده، در جریان این گفتگوها میخواهد دقیق کند که مسکو تا کدام اندازه و با چه نحوه از موقعی تاشکند میتواند پشتیبانی کند. به نظر تحلیلگران روسیه، از بس که تاشکند در بخش انرژی به خصوص نفت هم شریک مسکو به حساب می رود، روسیه از موقع کریموف دفاع خواهد کرد. اما در دوشنبه منطقه شناسان در رابطه با ملاقات سران ازبکستان و روسیه در تاشکند پیش بینی دیگر دارند. آنها میگویند که واقعا اسلام کریموف میخواهد موقع روسیه را مشخص کند، ولی نه در مورد مخالفین حکومت تاشکند، بلکه در رابطه با مسئله ساختمان آبانبار راغون در تاجیکستان. این ملاقات در روزهای برگزار میشود که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ضمن یک سفر 4 روزه در اروپا پس از جلب سرمایه‌گذاری کشورهای غرب به برنامه های انرژی خود به دوشنبه برگشته است. کارشناس مرکز تحلیلی نزیر رئیس جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف برین است که در حاشیه مسئله هایی که لیدران تاشکند و مسکو گفتگو خواهند کرد، احتمال دارد موقع این کشورها در برابر برنامه های آب و انرژی تاجیکستان از جمله آب انبار راغون یک بار دیگر مشخص تر کرده شود. زیرا به نظر آقای جلیلوف فشارهای تاشکند و یک اندازه مسکو در مسئله راغون موقع تاجیکستان را نتوانست دیگر کند.
میخوان که همین سیاست ساختار راغون را تحریکنن که به نفع هم روسیه باشد هم ازبکستان.
تحلیلگران دیگر نیز اشاره بران میکنند که در یک سال اخیر توجه کشورها و سازمانهای غربی به برنامه های انرژی تاجیکستان بیشتر شده است. سردار مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت‌الله سیف‌الزاده بر این نظر است که محض توجه غرب به ذخایر آب و انرژی تاجیکستان روسیه را به عنوان کشوری با نفوذ در این منطقه وادار میکند که حتما در تاشکند این مسئله را بررسی کند.
مسئله آب و انرژی آسیا مرکزی را تا جای اتحادیه اروپا دارد دنبال میکند. باز هم روسیه البته تاثیرگذار است در مسائل منطقه، چون منفیت های زیادی در اینجا دارد، نمیتواند که از روند کردن حل مسئله کنار باشد.
حکمت الله سیف‌الزاده میافزاید که دیگر تاشکند نمیتواند سد ساختمان راغون باشد بجز این مخالفت های لفظی و حقوقی که از طریق نشست ها و هماشه های بین المللی بیان میدارد. در ماه اپریل سال روان ازبکستان یک کمیته ملی سربندهای بزرگ را تأسیس داده بود. هدف کمیته مذکور حمایت از منافع ازبکستان و تأمین بی‌خطری در برابر آبانبارهای بزرگ منطقه و استفاده ثمر بخش ذخایر آبی رودخانه های فرامرزی بوده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشناسان تاجیک در برای احتمال بحث راغون در ملاقات امروزه مدودف و کریموف در تاشکند، اما در حالی که تاشکند چنین سرسختانه با بنیاد نیروگاه‌های بزرگ در رودخانه‌های تاجیکستان مخالفت دارد، یک دانشمند تاجیک طرح نیروگاه‌های خرد شناور را پیشنهاد کرده است که وابسته به پست و بلند شدن سطح آب در رودها نیز می‌تواند بالا و پایان شود و طبعاً ضرورت به ساختن سربند آب انبار ندارد. منابع آلترناتیوی تولید نیروی برق موضوع گزارش است که خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه بفرستاده است.
نیروگاه های شناور چون این عنوان شده است طرح جدید پیشنهاد کرده سلیم شکرانایف دانشمند تاجیک. طرح نیروگاه های شناور کوچک آبی برقی پیشنهاد کرده این دانشمند تاجیک در روی رودخانه ها ساخته می شود و با در نظر داشت کم و زیاد شدن آب رودخانه پست و بلند می شود و این نیروگاه ها به ساختمان سد یا پلاتینا نیاز ندارند. سلیم شکرانایف درباره برتری نیروگاه های شناور خود گفت:
ساختن نیروگاه های معمولی برای اینکه از بلندی او به سر میتیند، برای استثمار یک کیلوات قوه برق تقریبا از $1,000 آمریکا زیادتر مبلغ صرف میشد. از روی حسابی که من کردم برای 3 مگاوات اگر نیروگاه سازیم، برای یک کیلواتش همگی $500 صرف میشد. اگر که اقتدار شما کلان کنیم خیلی خیلی کم میشد.
با گفته جناب شکرانایف، این نیروگاه های شناور را می توان در سایر رودخانه های تاجیکستان از جمله در وادی ها ساخت، در حالی که دولت تاجیکستان نیروگاه های کوچکی برقی آبی را نیز از سرچشمه های برقزای آلترناتیوی عنوان کرده است و ساختمان نیروگاه های کوچک را در اولویت برنامه های دولت قرار داده است. این در حالی است که بانک آسیای رشد در همایش نیروی آفتاب در بانکوک که از حامیان و پشتبانان استفاده از نیروی آفتاب در تولید نیروی برق است، از سایر کشورهای آسیا تقاضا کرده است که در تولید نیروی برق از مواد سوخت آلوده کننده فضا دست کشند و از سرچشمه های آلترناتیوی برقزا از جمله نیروی آفتاب استفاده کنند. این بانک به مقصد راه اندازی این فناوری ها در سال بیش از میلیارد دلار اختصاص داده است و می دهد. در تاجیکستان شرایط فراوان استفاده نیروی آفتاب وجود دارد. بنابر پژوهش آلمان در قرن 20 بیش از 90% روزهای تاجیکستان آفتابی بود و در زمان شوروی مرکز پژوهش نیروی آفتاب در مسکو بود و آزمایشگاه های آن در دوشنبه و مرکز پژوهش چقلتای در بدخشان فعال بودند. حالا نیز آزمایشگاه مرکز آموزش گلیوتکنیکی در اینستیتوت تکنیکی به نام عمروی فرهنگستان علوم تاجیکستان فعال است. قربانشاه کبوتوف کارمند این مرکز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر استفاده از نیروی آفتاب به عنوان تولید برق در جمهوری وجود دارد.
استفاده همو المنت ها در تاجیکستان حالا وجود ندارد، لیکن ما با طریقه هایی که استحصال اروپا، چین هستن، از اونها گرفته استوده در بین مردم پهن کرده استوده. این هم با واسطه بعضی پروژه ها.
با گفته جناب کبوتوف شرایط مساعد فراوان در این زمینه داریم، ولی امکان محدود مالی نمیگذارد که از این شرایط مساعد استفاده کنیم.
بغیر از اون ما خود در تردد جان هستیم که استحصال این فوتوالیمنت ها رو در تاجیکستان برای همونیم. موادی که از وی همون فوتوالیمنتی کریم می نگن سیلیتی حاصل می شود، این رج کوارسیت است. ما کنوی کوارسیت زیاد داریم در تاجیکستان که بیشتر کوارسیت های تازه هستند و از اونها استحصال کردن ممکن فوتوالیمنت. لیکن اینجا لازم است که حکومت
با ذخیره و امکانات فراوانی که منطقه آسیا از نور آفتاب دارد، تنها 0.25% نیروی برق از نور آفتاب تولید می شود که خیلی و خیلی کم است، در حالی که 900 میلیون نفر اهالی آسیا از نیروی برق محروم است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقایق پایانی این نشست برنامه گفتگوی اختصاصی ما با افاق، یک شاعر مضافاتی تاجیکی، با یولدوز آوازخوان معروف ازبک همکاری دارد. یولدوز بر پایه شعرهای این شاعر قرغون‌تپه که زمینان میار ملیسه هم هست، علاکه چند ترانه خوانده از خبرنگاری آزادی در قرغون‌تپه ناصرجان مامورزاده از صحبت با افاق قادریان مصاحبه را در آورد که با هم میشنویم.
اصلا در مجموعه نو شعرهای به تازگی ایجاد شده است، غزلیاتی است که و روزگار و عشق و وفاق داری و جفا و درد شدند. این چهارمین مجموعه اشعارم است. بار اول مجموعه با نام بلور خیال به تب رسیدگ بود و بعدا مجموعه فصل اومدن ها نیست از دست شو برامد. کتاب سوم من نگاه خواهش بود و برای تو مجموعه چهارمین من است. میخواستم این مجموعه چهارمین نیست با حرف کریلی و فارسی به دست چوب رسد.
میتونید یک چند شعر نوی که در این مجموعه نامتون جای خواهد گرفت قرائت کنید؟
شکنی موج خروشنده و ساحل بار است، دیده غم شده را دشت سمنبر خور است، به نوای نفس خسته آخر شدگان سازش قسمت برگشته و سید و شورد. سر هر معرکه از عشق ببالد افاق، را بگویش که در این دهر چوب بسیار است.
خیلی شعر زیبا است. خانم افاق، امروز در برابر اینکه شما مثلا کارو ایجاد میکنید، همزمان میبینیم که شما مایور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هستید و در ریاست کارهای داخلی ولایت خطلان هم یکی از وظیفه های پرمسئولیت هم بندوش دارد. فن بگید که برای یک زن که بیشتر به کار ایجاد مشغول است، مشکل نیست مثلا در مقامات انتظامی هم همزمان کار کردن؟
اگر راستش رو بگم خیلی مشکل است. در مقامات ما میگن بین زن و مرد فرقیتی نیست. مثلا گویا یک چیزی بسیار نازک هستم و بسیار گناه بخش هستم، هم آسانی خیلی نیست. خوش میکنم که با همه مردم با زبان اونها حرف زنم.
شاعریتون در کار میلیتسیا
هیچ دخالت نمیکند؟ نه،
شاعر افاق رو با یک متن دیگر هم شناختن، بخصوص جوانان. بعد از اینکه یکی از شعرهای شما رو هنرمندی مردمی ازبکستان یولدوز عثمانوا سرود است، بیو جانان میگه، قصه تولید این شعر رو تا به دست یولدوز رسیدنش چی است؟
اصلا یولدوز استادی که به ولایت خطلان از جمهوری تاجیکستان آمده بود، چند نفر راهنمایی میکردن اون کسا و من یکی از اون نفران بودم. سال 2006 بود و چون شد که از یکان شعری موسیر امین تاجیک کتابش باشد که من شعر آزید کنم و سرود بخونم و این وقت معرفی کردن من از شعر افا و التماس کرد که یک مجموعه اشعار ما، منم مجموعه اشعار فصل اومدن رو به اون کس پیشنهاد کردم و بعد یک ماه تلفن زنگ زد که من متن سرو و آهنگش من همین خیلی است و شما معقول است زنگ زد و التماس کرد، خواهش کرد که من با جمهوری ازبکستان روم، اما امکان دست نداد برای رفتنم. لیکن این سرود سال 2007 بسیار سرودی معمول بود در کوچه ها، در تلفن های مبیلی، در همه جا. در انتظار کرمه از سرین بیو، بیو به خانه چشمم تو بهترین بیو، بیو که در طلب انتظار تو امشب شرار ما روغ بر زمین بیو. نه تنها این سرود رو، باز سرودی تو خنده کنون نگذر رو و باز یک چند سرود دیگر رو نیست میخوند.
افق قادریان بود، مایور ملیسه و شاعره تاجیک در برای همکاری‌هایش با یلداز عثمانوها. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه دوشنبه 13 ایون. حالا ترانه بیا جانم بیا که یلداز بر شعر افق ساخته است تقدیم شما می‌شود و بعداً برنامه‌های صدای هموطن و سیمای هفته در نوبتان با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
در انتظاری تویم ای عزیزترین، بیا بیا بهانه ای چشمم، تو بهترین، بیا بیا که در هستی انتظاری تو امشب
رادیوی